Subscribe Clay.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه افغانستان به مسکو و نماینده خاص رئیس جمهور غنی به پاکستان رفتند تا در مورد پروسه صلح صحبت کنند و دنبال سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های نظامیان برمایی را مسدود ساخت. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقوی اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان به مسکو رسید. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه حربی از سوی امریکا به افغانستان را مهم خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان رئیس جمهوری پیشین را لغو کرد که مانع ورود بسیاری از متقاضیان گرین کارت به ایالات متحده می شد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. وزارت خارجه افغانستان می گوید این سفر به دعوت رسمی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد اهداف این سفر گفت:
هدف این سفر تقویه روابط دو جانبه، تقویه اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان و همچنان گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور می باشد.
از سوی دیگر محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد رسیده است. آقای داودزی در جریان این سفر در مورد جلب همکاری همه جانبه پاکستان به تلاش های صلح افغانستان صحبت می کند. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه حربی از سوی امریکا به افغانستان را مهم گفت. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی اظهار داشت:
از این وسایط و تجهیزات به خاطر حفظ ثبات و تامین امنیت به گونه مؤثر استفاده خواهد شد. بلند بردن ظرفیت و توانایی های نیروهای اردوی ملی افغانستان در صدر کارهای ما قرار دارد.
وزارت دفاع می گوید 403 واسطه هاموی، 43 رنجر، 22 امبولانس و 170 موتورسیکل در این وسایط شاملند که به همه قول اردوها توزیع خواهند شد. کار اعمار جیمنازیوم ورزشی شهر شبرغان با مصرف 50 میلیون افغانی تکمیل شد. محمد صدیق فائز عامل المپیک جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این جیمنازیوم از طرف اداره واحدهای عملیاتی ریاست جمهوری اعمار گردیده است. آقای فائز در مورد اهمیت این جیمنازیوم به رادیو آزادی گفت:
اگر اماکن ورزشی وجود نداشته باشه، ورزشکارای ما در کجا ورزش کنه، برنامه‌های خود در کجا تطبیق بکنه؟ یک چیز ضروری است به خاطر انکشاف و ظرفیت سازی ورزش در یک ولایت، در یک منطقه.
و میگوید این جیمنازیوم به مساحت 2 جریب زمین طور پخته و اساسی اعمار گردیده و گنجایش 2000 تماشاچی را دارد. همزمان با این دو جیمنازیوم دیگر که در ولایت‌های سرپل و سمنگان در شمال افغانستان اعمار گردیدند، امروز به بهره برداری سپرده شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ویلیام برنز نامزد ریاست استخبارات مرکزی امریکا سیایی می گوید بزرگترین چالش جیوپولیتیکی برای امریکا از سوی چین دیده می شود، ولی روسیه هم یک تهدید به شمار می رود. برنز در این مورد دیروز در اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای کانگرس امریکا صحبت کرد. این اجلاس برای تایید وی به این مقام ترتیب شده بود و چین را یک قدرت ضد امریکا خواند که با دزدی ارزش‌های معنوی، فشار بر مردم خود و تلاش برای افزایش نفوذ در امریکا می‌خواهد قدرت خود را بیشتر بسازد. اما آقای برنز در این حال یادآور شد که در موضوعات مانند اقلیم می‌توان با پکن کار کرد. در رابطه با روسیه او گفت تا زمانی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در قدرت است، تهدید روسیه هم جدی و ویران کننده می باشد و همکاری با آن بسیار محدود خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را لغو کرد که مانع ورود بسیاری از متقاضیان گرین کارت به ایالات متحده می شد. دونالد ترامپ این فرمان را سال گذشته صادر کرد. او گفت که صدور فرمان به خاطر محافظت از کارگران ایالات متحده در میان سطح بلند بیکاری و خاطر شیوع ویروس کرونا ضروری می باشد. هرچند این ممانعت تا پایان سال 2020 میلادی بود، اما رئیس جمهور پیشین در آخرین روزهای حکومتش تا ختم ماه مارچ آن را تمدید کرد. وکلای دفاع مهاجران گفتند بر اساس این فرمان صدور بسیاری ویزاها منع شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که مجازات تخطی از قانون جنجالی ایجنت‌های خارجی و همچنان دیگر لایحه‌ها در ارتباط با اعتراض‌ها مانند تأمین مالی گردهمایی‌ها، نافرمانی‌ها از قوانین و مظاهرات غیر مجاز به حمایت از الکس نوالنی را شدیدتر می‌سازد. بر اساس قوانینی که پوتین دیروز امضا کرد، نشر اطلاعات مربوط به ایجنت‌های خارجی و مواد آنها بدون ذکر وضعیتشان نیز می تواند منجر به جریمه نقدی برای افراد و نهادها شود. این قانون بدون توجه به اینکه آیا ایجنت خارجی مورد بحث یک رسانه جمعی است یا یک فرد اعمال می شود. این قانون جنجالی بر فعالیت بخش روسی رادیو آزادی هم تأثیر می گذارد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان در مسکو در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.
تقویت روابط دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
باشندگان ولایت شمال افغانستان در مورد افزایش قیمت تکت طیاره تا کابل میگویند
در بین قندز خان‌آباد مترمون ایساد شد ما دو را پت کرده بودیم از دیگه برادرها گیر کردن تا کردن مگه ما تیر شدیم آمدیم 8000 10000 12000 این متکی تیاره میگیریم با اسقامت ولایت خدمیویم.
گزارش هم داریم در مورد این که فیسبوک همه حساب های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود کرد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید به مجلس سنای افغانستان راه پیدا کرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به روسیه رفته است. حامد تعذیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آقای اطمر با همتای روسیه‌اش و شماری از مقامات دیگر آن کشور دیدار می کند. به گفته آقای تعذیب این سفر به دعوت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه صورت گرفته و هر دو جانب در مورد موضوعات مهم سیاسی به شمول اجماع منطقوی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان به دعوت رسمی وزیر خارجه روسیه به آن کشور رفته است. وزارت خارجه این کشور گفته که قرار است آقای اطمر امروز با سرگئی لاوروف همتای روسی خود و برخی مقامهای دیگر آن کشور دیدار کند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که آقای اطمر با مقامهای روسی در مورد موضوعات مهم گفتگو می کند.
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
آقای اتمر در حال به روسیه سفر می کند که در روابط دو کشور در این اواخر به نحو تیرگی دیده می شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز پیش برای حل بحران در افغانستان از حکومت موقت در این کشور پشتیبانی کرده بود. همچنین در ماه جاری یک هیئت طالبان از دفتر سیاسی این گروه به مسکو رفت و با مقام‌های روسی دیدار کرد. اما هنوز مشخص نشده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر خود به روسیه نگرانی های کشورش را مطرح خواهد کرد یا نه. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان برای جلب همکاری آن کشور با روند صلح به اسلام آباد رفته است. آقای داودزی پیش از سفر به اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که از پاکستان خواهد خواست تا طالبان را به پذیرفتن آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح تشویق کند. اما بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان همزمان با سفر محمد عمر داودزی به آن کشور گفته که کشورش دیگر از طالبان حمایت نخواهد کرد. آقای بابر دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا اسلام آباد از برگشت طالبان به قدرت پشتیبانی می کند یا نه گفت که افغانستان کنونی مانند دهه 90 نبوده و پاکستان نیز تغییر کرده است.
که در آینده مسائل چگونه به پیش می رود، پاکستان در این زمینه صرف تسهیل کننده است و این کار را انجام داده ایم. باز هم این کار را می کنیم، اما در مورد آنجا فیصله خود افغانستان می کند. مردم و رهبری افغانستان باید تعیین کنند که این گفتگوها را چگونه به پیش می رود.
این در حالی است که حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده که در زمینه صلح طور که لازم است همکاری نمی کند. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر اخیر خود به ولایت هرات گفته بود که در حال حاضر روابط با پاکستان عادی نیست. حکومت افغانستان پیش از این نیز از پاکستان و طالبان خواسته که در مورد روابط خود وضاحت بدهند. اما پاکستان و طالبان همواره این را رد کردند که گویا در مورد جنگ افغانستان با هم روابط نزدیک دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشندگان ولایت شمال شرق افغانستان میگویند قیمت تکت طیاره به طور بی پیشینه از بدخشان تا کابل افزایش یافته. باشندگان ولایت بدخشان و تخار گفتند که شرکت هوایی کام ایر بعد از افزایش ناامنی ها در مسیر شاهرای بدخشان کابل قیمت تکت طیاره را از 80 دلار به 110 دلار آمریکایی افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واجه داشته باشن که اگر تکی تیاره پایان باشه که اماش برای فامیلش بونه دیگه.
نجم الدین 31 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز ولایتی بدخشان است. میگوید که از 10 سال به این سو به عنوان سرباز در صفوف قوای مسلح کشور در ولایت قندهار وظیفه اجرا میکند. نجم الدین میگوید که 6 ماه بعد به رخصتی از قندهار به بدخشان میآید، اما به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل ناگزیر است که از 13000 افغانی معاشش 10000 آن را تیکیت تیاره بگیرد تا صحت و سالم به خانه برسد.
فعلا وظیفه ما قندهار است. ما استقامتی که با طرف خانه میم آمده نمیتونیم. در هر جا دشمن پایان میکنه، تلاشی میکنه. همین پیره که ما خانم آمدم تا کابل در تیاره آمدم. از کابل طرف با موتر آمدیم. در بین قندز خان‌آباد موتر ما نساد شد. تقریبا که پیش ما اسنادم بود، اسنادو را پت کرده بودیم. از دیگه برادرها گیر کردن، تک کردن، مگه ما تیر شدیم ما آمدیم. 8000، 10000، 12000 این ما تکی تیاره میگیریم با استقامت ولایت خدمیویم.
نبود میدان هوایی در ولایت تخار سبب شده است تا تخاریانی که میخواهند کابل بروند اول ناگزیرند بدخشان بیایند تا از این ولایت به کابل سفر کنند.
80 تا 75 دلار از بدخشان به کابل است. اینا در موقع میشن که 120 تا 110 دلار به فروش میرسانند.
جمشید کندالی باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. جمشید هم میگوید که نرخ تیکت طیاره از بدخشان به کابل در مقایسه به قیمت تیکت کابل بلخ و یا کابل قندهار خیلی بلند است.
یک راه بسیار طولانی را طی میکنیم تا به ولایت بدخشان برسیم و از اونجا به ولایت کابل توسط طیاره سفر کنیم. متاسفانه دو چند تیکت را بالا میبره، در حالی که از مزار حرکت میکنن به ولایت بلخ میرن به 60 دلار.
عبدالله ناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که شرکت هوایی کامیر به دلیل نداشتن رقیب با استفاده از حضور طالبان در مسیر راه زمینی و ازدحام مراجعین قیمت تیکتش را بلند کرده است.
فاصله که از کابل تا بدخشان است واقعا قیمت تیکت تا 100 دلار میشه و کمرشکن است. مردم توان پرداخت از زیره ندارن. تعداد مسافرین که هم مسافرین تخار از استفاده میکنن زیاد است. با موضوع مارکتینگ از اینو خوب نمو احساس قیمت حتی بعض وقت از کابل دلی هم کرده ایجا قیمت تر است و چی بسا که موضوع کابل قندار یا کابل ایراد باشه.
در چند سال گذشته شرکت هوایی خصوصی افق شرق و کامیر هفته 3 پرواز از بدخشان به مرکز افغانستان داشتند، اما از 3 سال به این سو شرکت خصوصی افق شرق به دلایل نامعلومی پروازهایش را به بدخشان قطع کرده و اکنون تنها شرکت خصوصی کامیر هفته 3 الا 4 پرواز به بدخشان دارد. برای اینکه بدانیم چرا شرکت هوایی کامیر قیمت تیکت هایش را بلند کرده است، به دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شهر فیض آباد رفتم. انیسا جمالزاده مسئول نمایندگی شرکت خصوصی کامیر در بدخشان میگوید که نظر به قانون جدید قیمت تیکت های طیاره از 85 تا 110 دلار است.
کسی که اگه 3 روز پیش تیکت بگیره 85 دلار است، اما کسایی که مثلا میاین به نمو روز میخواین تیکت بگیرن چون مثلا مسافرم پر است و نمو دوچوکی که وی آی پی دارن بازی به نرخ 110 دلار میباشن.
به دلیل افزایش قیمت تیکت طیاره از بدخشان الی کابل، اکثریت سربازان و برخی از مامورین ادارات دولتی این ولایت با استفاده از موتر به کابل میروند که در برخی حالات شماری از این افراد در مسیر راه از سوی طالبان شناسایی و کشته میشوند. اکنون باشندگان ولایت های شمال شرق کشور از حکومت مرکزی می خواهند که یا شاهرهای شمال شرق را از وجود طالبان مسلح دولت پاکسازی کنند تا آنان به دل جمع زمینی سفر کنند و یا هم شرکت های هوایی را وادار بسازند تا نرخ تیکت طیاره را کاهش دهند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که صادرات میوه خشک را به ازبکستان به همکاری شرکت به نام ایرفورد آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که روز گذشته یک محموله کشمش به ارزش 60,000 دلار آمریکایی به ازبکستان فرستاده شد. در خبر آمده است که چند روز پیش 14 نو میوه خشک به کانادا نیز صادر شد. وزارت زراعت و مالداری این کشور گفته که میوه خشک افغانستان بازار خوبی در جهان دارد. افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده میوه خشک است و در سالهای اخیر صادرات آن به کشورهای منطقه و جهان نیز افزایش یافته است. دو فابریکه تولید نمک آیودیندار و پلاستیک در ولایت‌های ننگرهار و لغمان به فعالیت آغاز کرد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان با پخش اعلامیه گفته که فابریکه نمک در ولایت لغمان به هزینه 60,000 دلار آمریکایی فعال شده و در یک شبانه روز ظرفیت تولید 1 تن نمک را دارد. در اعلامیه آمده است که این فابریکه مواد مورد نیاز خود را از معادن نمک ولایت‌های بلخ، فاریاب و تخار به دست می‌آورد. در اعلامیه همچنین آمده که یک فابریکه تولید اشیای پلاستیکی در ولایت ننگرهار نیز به هزینه 50,000 دلار آمریکایی دیروز به فعالیت آغاز کرد. این فابریکه انواع اشیای پلاستیکی را از مواد خام به دست آمده از داخل کشور تولید می‌کند. و افغانی در برابر ارز خارجی در صورت شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 60 پول، یک یورو 93 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
به دنبال سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان ضد کودتای نظامی در برما، فیسبوک همه حساب‌های باقی مانده نظامیان برمایی را مسدود ساخت. سرکهای یانگون، بزرگترین شهر برما، امروز هم شاهد درگیری بین حامیان و مخالفان کودتای نظامی اخیر در آن کشور بوده. بعد از اینکه نظامیان در برما قدرت را به دست گرفتند، از چند هفته به این سو این کشور دچار نارامی هاست. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را سلطان محمد سرور ارائه می کند. این اقدام فیسبوک همه حساب‌های نظامیان و نهادهای نظامی را در فیسبوک و اینستاگرام شامل می‌شود. نهادهای تجارتی مربوط به اردو نیز نمی‌توانند در این پلتفرم‌ها اعلان نشر کنند. فیسبوک در اعلامیه امروز خود گفت که رویدادهای اخیری که بعد از کودتای اول فوریه به وقوع پیوست، از جمله اعمال خشونت، ضرورت چنین اقدام را ایجاب کرد. رهبران نظامی برما با استفاده از فیسبوک ادعاهای خود را نشر می کردند که گویا خانم آن سان سوکی، رهبر حکومت ملکی، در نتیجه تقلب و پیروزی سرتاسری در انتخابات دست یافته است. اما اداره فیسبوک گفت که ادامه دسترسی تاتماداو یا قوای مسلح برما به فیسبوک و اینستاگرام مخاطره بسیار بزرگ دارد. در این میان حامیان و مخالفان اردو امروز در سرکهای یانگون، بزرگترین شهر این کشور، با همدیگر زد و خوردهایی داشتند. مقامات به محصلین و شاگردان اجازه ندادند که از لیلیه های خود خارج شوند. نیروهای امنیتی استفاده از قوه در برابر اعتصاب کنندگان مدنی را که اکثریت مسالمت آمیز بودند افزایش داده است. مظاهرتچیان می‌خواهند که اردو از اقتدار دست بکشد. 3 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. یک نفر دیگر که هنگام قیود شبگردی در شهر یانگون گشت و گذار داشت نیز به ضرب گلوله کشته شده است. بعد از اینکه اردو ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده، آنگ سان سوکی، رهبر حکومت ملکی و بسیاری از رهبران حزب وی بازداشت شدند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حدود 500 دختر و پسر رضاکار در ولایت بامیان برای حفاظت و آگاهی دهی از محیط زیست و فعالیت های بشر دوستانه و انکشافی گرد آمدند. سازماندهی این گروه را یک نهاد غیر دولتی به نام کار و توسعه به عهده دارد. اینکه این گروه چه کارهایی را انجام می دهد در این گزارش از بامیان می شنوید.
شماری از جوانان در ولایت بامیان از 2 سال به این طرف جهت نهادینه‌سازی همکاری بین افراد جامعه، ذهنیت سازی جهت تغییرات مثبت برای توانمند ساختن جامعه و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده و فعالیت های اجتماعی می کنند. جمع آوری زباله های جامد از سطح شهر بامیان و چگونگی فرهنگ سازی در این راستا از اولویت های کاری این گروه رضاکار اند. امروز شماری از این جوانان برای پاکسازی اطراف تندس های بودا آمده اند. محمد سرور دانش یکی از این جوانان است.
ما امروز به همکاری همکارای خود آمدیم برای پاککاری ساحه بودا که ما یک بار ما ساحه باستانی بامیان را پاککاری میکنیم و همچنان شهر زهاگ و شهر غلغله و اینا را هم پاک کردیم. ما برای که ما یک فرهنگ سازی را داشته باشیم در بامیان نیاز به فرهنگ سازی داریم تا که محیط پاک و آری از دولت داشته باشیم.
مسئولان نهاد کار و توسعه می گویند در تلاشند که برای حل نارسایی ها در همه امور ذهنیت سازی نموده و فرهنگ رضاکاری را نهادی نسازند تا همه در آبادانی کشور سهم بگیرند. محمد نقیب وفا از مسئولان نهاد کار و توسعه بر رادیو آزادی گفت که این نهاد به منظور بهبود خدمات اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، بهبود وضعیت معارف، انکشاف زراعت و بهبود خدمات صحی ایجاد شده است.
اودا امیدوار است و آرزومند است که باعث تغییرات قابل ملاحظه در جامعه افغانی شود. مؤسسه کار و توسعه بر افغانستان یا اودا میخواین که با جوانان تحصیل کرده ای که همراهشان کار میکنن میخواین فرهنگ خودکفایی در جامعه ترویج نماید بدهد تا بتوانند مردم از توانای خود استفاده کنند و در این حال هستن که مردم ما در ولایت بامیان و در جای نکات افغانستان انتظار از این هستن که دیگر را باید کار بکنند.
محمد نقیب وفا می گوید برای عملی سازی این اهداف برنامه های آموزشی را در مکاتب نیز برگزار می کنند. اما به میان آوردن تغییرات مثبت در جامعه ای که بیش از 4 دهه از درگیر جنگ و خشونت می باشد، خالی از مشکلات هم نیست. آقای وفا از چالش هایی که فراراهشان در این راستا قرار دارد می گوید.
متاسفانه یا بدبختانه بگم که در افغانستان و همچنین در بامیان مشکلات هایی که به قسمت بودن، مثلا مشکلات عدم باورمندی که در کل اجتماع ما به این مشکل برخوردیم، مثلا عدم مسئولیت پذیری، هیچ کسی از شهروندان عزیز گونه مسئولیت خودش را ادا نمی‌کنه.
فعالیت این گروه در بامیان مورد استقبال بسیاری ها قرار گرفته. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان ایجاد چنین نهادها را یکی از نیازهای مبرم جامعه امروزی عنوان می کند.
این جوانای متحد که هم از دخترها و پسرها هست، اینا بسیار صادقانه و به شکل رضاکارانه فعالیت میکنن. اینا چندین برنامه حشر عمومی را راه اندازی کردن و به صورت انفرادی هم فعالیت های مویزیستی داشته که اینا با دفتر مویزیست، شاروالی و اطلاعات فرهنگ هماهنگ هست و اینا و همچنان معارف. اینا در سطح چندین مکتب در مرکز کمیته های رضاکارانه محیط‌زیستی را در اونجا ایجاد کرده که اونا هم به شکل رضاکارانه کار میکنه.
با گفته رئیس محیط زیست بامیان، رسیدن به یک جامعه مرفه و دور از آلودگی و هر گونه نارسایی دیگر امکان پذیر نیست مگر آنکه چنین گروه های در کنار نهادهای رسمی ظرفیت خدمات رسانی را تقویت و پشتیبانی کنند. رادیو آزادی.
با وصف ناامنی های جاری در بغلان، زنان تجارت پیشه در این ولایت پیشرفت های شایان داشتند. مسئولان میگویند صنایع دستی زنان به خوبی رشد کرده و ده ها دکان زنان در بغلان وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی دو خواهر اند که با راه اندازی تجارت کوچک توانستند برای ده ها تن از بانوان دیگر در شهر پلخمری شغل ایجاد نمایند. خیاطی و دست دوزی بخش مهم از کار آنهاست که میگویند بازار خوب و درآمد بهتری دارد. لیلا مؤسس کارگاه خیاطی موسوم به علیون در شهر پلخمری است. او میگوید در این دستگاه بیش از 80 بانو مستقیمن و حدود 200 بانوی دیگر به طور غیر مستقیم شامل کار میباشند.
کاری که ما انجام میدیم لباس های وطنی است که ما در دیزاینش خود ما آماده میکنیم. زیاده دو ستون ما بالای لباس های چرمدوزی گندای افغانی است و در ضمن از او همی صنایع دستی خامک و بعضی موارد دیگر در بر میگیرم. خب با فروشاتی که ما داشتیم بسیار عالی بوده، خوب است. خودم در تجارت خود نسبتا خوب هستم به خاطر اینکه از پول شخصی خودم از خودم سرپای خود ساختم، تلاش دارم که به پیشرفت ادامه بدم.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی این دو خواهر 24 و 21 ساله همزمان در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بغلان محصل هستند. صالحه کاظمی میگوید خانواده او در گذشته وضع اقتصادی خوبی نداشت، اما حالا چنین نیست.
با خواهرم در قسمت تجارت و همی خیاطی همکار هستم و همراهشان کمک میکنم و ما بیشتر از خیاطی در قسمت صنایع دستی، بافت، گند افغانی این چیزها زیادتر همکاری میکنم و همچنان زنهای روستایی نیز اینجا شریک هستن، کار میکنن با ما. ما فرمایش مشتری را میگیریم و بر از اونا میسپاریم و بعد از اینکه اونا انجام میده دوباره به مشتری تحویل میدن.
او میگوید از زنان زیادی از روستاهای دوردست بغلان که آدرس مشخصی برای فروش دستدوزی هایشان نداشتند، حالا داشته هایشان را نزد آنها می آورند. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید تنها در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان ده ها دکان مخصوص فروش صنایع دستی زنان توسط زنان وجود دارد.
از 6 سال به طرف تمام زنان تجارت پیشه تحت چتر یا پوشش یک انجمن به نام انجمن تولیدی زنان تجارت پیشه در ولایت بغلان فعالیت میکنند که تعداد دکاکینی که اینا در اونجا فعالیت میکنند تقریبا 17 دکان در داخل باغ زنان است و متبقی که تا 30 دکان میرسه در داخل شهر و مارکت هایی را که اینا گرفتن اینا کار میکنند.
اومی افزاید حالا تقریبا جنبش کاری در افکار و عمل بسیاری از زنان در بغلان به وجود آمده و زنان و دختران زیادی به خصوص در روستاها با روی آوری به صنایع دستی تلاش دارند تا به خودکفایی که میخواهند برسند. اما به باور او هنوز در جامعه سنتی بغلان صدها شاید هم هزاران زن از داشتن کار در بیرون از خانه محرومند، شماری به دلیل جنگ و ناامنی و شماری هم به دلیل سنتی بودن خانواده و جامعه نمیتوانند مانند خواهران کاظمی کار و تجارتی را در پیش بگیرند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
و مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز در امواج آزادی برای بحث در مورد پروسه صلح افغانستان اختصاص یافته است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه